پیشکارش میخواد مت دیگه پشتکار ممکنه ببینید. پیشکارش میخواد پولاش بشموره انگشتش رو با آب دهن ایشون خیس کنه. واقعا چه راه دیگه جز راحت گرفتن داره؟ درست خوندم تکسو؟ میگم درست خوندم. دوستان میگن که میتونه دهنش ببنده و دست پیشکارش رو گاز بگیره، اون وقت که دیگه میتونه این همه پول رو بشموره. واقعا درست میگن، نمیشه شمرد.
جاهای دیدنی مازندران بابول که میگم، دیدنی روستایی هست بندپه شرقی شیاده میگیم که سد شیاده جنگل اینا داره، خیلی با صفایه، خیلی مسافرها میان میرن و غذاهاش هم غذاهای محلی هستش، مرغ ترش هستش، اردک شکمپور هستش، ماهی شکمپور هست، فسنجون هست و میرزا قاسمی هست. اینا غذاهای محلی هستن که ما با یه کدو پلو میگیم که اینم سنتیه، خیلی با تخم مرغ این درست میشه. مسیری جای دیدنی خوبی هستش از بابول تا اون روستای 25 کیلومتر میشه. جای دیدنی بندپه غربی هسته، گتاب هسته که چشمه 2000 داره، امامزاده پیرعلم داریم، امامزاده ابراهیم داریم، باز پنجشنبه بازار داریم، جمعه بازار داریم. و آبشار گردو هم هستش، اونم آبشارش خیلی خوبه، خیلی باسوا، توریست اینجا خیلی میان.
سلام، من اهل شهر کازرون هستم، میخوام جای دیدنی شهرم کازرون رو براتون معرفی کنم. از باغهای زیبای اون بگم، مثل باغ نظر، یکی از قدیمی‌ترین باغهای شهرم کازرونه که پر از درختان سرسبز و محیط مناسب برای حضور خانواده با کودکان عزیزشونه. از تنگ تیکاب، تنگ تیکو که یک غار هم در دل اون داره که میتونن خانواده با فرزندانشون برن از طبیعت زیبا استفاده کنن. حتی مکان دیگه به نام تنگ چوگان، محلی بوده برای بازی های چوگان که اونجا انجام میشده. شهر تاریخی بیشابور که باقی مانده از سلسله ساسانیانه، یک خدمت طولانی داره و مجسمه شاپور اول، بزرگترین سازه باستانشناسی ایران، به شهر گلهای نرگس که تشریف آوردین حتما از نرگسزارها دیدن بفرمایید و انواع اقسام گلهای نرگس دیدن کنید.
خدمت رادیو جوان، خسته نباشید. آقا شهر ما شهرستان فسا هست، هر استان فارس، شهری بسیار زیبا دیدنی، مردمی بسیار خونگرم، جاهای دیدنی هم داره. باغ کدیوری داریم بسیار زیبا و دیدنی هست، خیلی خدمتش قدیمی هست، مخصوصا بازار فسا. یه بازاری داره، بازار سرپوشیده هست، قدیمی ترین بازار تو استان هست. هر جنس شما دوست داشته باشید تو بازار فسا میتونید پیدا بکنید. جاهای باستانی و دیدنی و قدیمی دل زهات هست، 5 کیلومتری فسا وجود داره، کاروان سرایی داره که باز خدمت خیلی قدیمی هست که در فاز فند فسا وجود داره که باز بسیار قدیمی و دیدنی هست، جاهای بسیار زیبا داره. من از تمام ایرانیان عزیز خواهش میکنم حتما تشریف بیارم، 130 کیلومتری شیراز در خدمت شما هستیم. غذای مردم فسا غذای بومی یخنی هست که با مقداری ناخود و گندم بلال شده درست میکنن و واقعا انسان لذت داره. میگن بهش میگن دیزی، دیزی اینجا بسیار بسیار مشهور هست.
سلام به آقای پورمحمودی گل، منو میگه مجری توانمند با اون صدای دلنشین و خیلی مخلصی نظام میکنم. آقا سعید، تا برنامه بعد بعد شما چقدر دلم تنگ میشه، دل تنگ میشم. آخه من هر دوشم میشه با برنامه شما انرژی میگیرم تو این سال جدید از ته دل. خالصانه دعا بکنید که هیچ مردی شرمنده خانوادهش نشه از خانم خودم بابت این چند وقت گرفتاری. چیزی جز تشکر و آرزوی سلامتی ندارم. دوستدار همیشگی شما، محسن زینعلی عزیز از دهاغان اصفهان. دیگه از خانم ترابی، زهرخانم ترابی هم قالیباف، متشکریم. چشم فرصت بشه احسان خواجه‌انبیری ما رو پخش میکنیم اگر فرصت بشه. دیگه این که سلام، یونس هم جوان مردی از نهاوند. من تنها آرزوم و تنها چیزی که از خدا میخوام اینه که با یاری خدا بتونم سال جدید این اعتیاد لعنتی رو ترک کنم. آقای موجی چند ساله که اعتیاد دارم دیگه، خسته شدم. تو رو قرآن دعا کن. یونس جان، شما به نظرم به یک مشاور باید مراجعه بکنی، یک مشاور روانشناس خوب خیلی میتونه کمکت بکنه. همجوری الکی ترک هر چیزی ممکنه که اتفاق بیفته بعد دوره بریم سراغش، مشاور خوب میتونه خیلی بهتون، روانشناس خوب میتونه کمکتون بکنه. خانم افسون ایمانی یک بخش کتاب گردی برای ما دارن، بشنویم.
سلام روشنایی بدرود تاریکی هاست. چشمان سیاه شب را سپیده میبندند. این داستان جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند، نوشته دلیا اونز به ترجمه محمد امین جندقی بیدگلی که با صدای من افسون ایمانی تقدیم حضورتون می شه. در قسمت های گذشته شنیدیم که در داستان ماندگار کیا، دختری در نواحی مرداب که مادرش به خاطر اختلاف شدید با پدرش اونها را ترک کرده بود، به چه مشکل هایی برخورده بود. بعد از مدت‌ها تنهایی و بار مسئولیت خواهر و برادرانش که گردن کیا افتاده بود، به شدت روی شانه‌های او سنگینی کرده بود. قسمت چهارم. کیا که به شدت بار مسئولیت خواهر و برادرانش که گردن او افتاده بود، به شدت روی شانه‌های سنگینی می‌کرد و اینکه پدرش خانه را به آتش کشیده بود، باعث شد که کیا غمگین به غروب آفتاب نگاه کند. او غمگین و ناراحت بود از اینکه تمام خاطرات خانوادگیش سوخته شده بود. پدر کیا یک بیمار روانی بود. کیا غمگین به غروب آفتاب و جاده‌ای که مادرش رفت و باز نگشت خیره شده بود و با خود تصمیم گرفت که یک کار مهم برای خانوادش انجام دهد. اینکه کاراگاهی برای پیدا کردن مادرش در جنگل و اطراف مرداب پیدا کند. کیا بارها تصمیم گرفته بود که از دست رفتار بد پدرش و بار مسئولیت سختی که به دوشش افتاده بود خانه را ترک کند، ولی باز پشیمان می شد. کیا تصمیم گرفته بود که کاراگاهی را جستجو کند که برای پیدا کردن مادرش از او کمک بخواهد. در روستا پیگیر شدند. پس کلانتر را دید و با او صحبت کرد. کلانتر مسیر شنی را با تمام سرعت در پیش گرفت و تیم جستجو را در اطراف جنگل و مرداب پخش کرد. ناگهان پشت بوته‌ها دیدند جسدی آنجاست. کاراگاه گفت شما داخل ماشین بنشینید و پیاده نشوید. ولی متوجه شدند که او مادرشان نبود، بلکه بچه خانواده آنتروز، یعنی صاحب فروشگاه روستایشان بود که تمام داراییشان را در وسترن به تنها فرزندشان داده بودند. پزشک سر رسید و بعد از بررسی ضربان قلب چیس با گوشی پزشک مرگ او اعلام شد. او گفت این بچه چند ساعت است که فوت کرده. او از بلندای یک درخت بلوط افتاده بود. کیا هم ناراحت شده بود هم خوشحال که آن جسد متعلق به مادرش نبود و غمگین شد و اشکهایش سرازیر شد. امید در قلبش بود که مادرش را به زودی پیدا خواهد کرد. روزها و شبها پیگیر بودند تا بالاخره در کلبه کوچک مادر پنهان شده بود و کاراگاه با او شروع به صحبت کرد. مدت‌های زیادی بود که مادر با هیچ کس حرف نزده بود. صدایش گرفته و غمگین و خسته بود. کیا به خواهر و برادرانش خبر داد و همگی در کلبه کوچک جمع شدند دور مادرشان و پدر را هم در بیمارستان محلی روستا بستری کردند. داستانی که شنیدید فصل اول از رمان جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خواندند با نام مادر، به ترجمه محمد امین جندقی بیدگلی به نوشته دلیا اونز با صدای من افسون ایمانی تقدیم حضورتون شد.
لورستان فاطمه خانم گفتن زندگینش خوبه که به روال زندگی کسی کاری ندارم و سرم تو زندگی خودمه که از پارسال همین باعث شده که پیشرفت کنم و موفق باشم. آره واقعا همینطور، یعنی شما وقتی ذهنت درگیر زندگی دیگران و افکارت درگیر روابط دیگر آدم های دیگه باشه، بخش زیادی از انرژیتون میره و یه روزی آدم تو زندگی به این نتیجه میرسه که آره خودشه و زندگی خودش دیگه. میشه برای من ترانه زیبای لوری که زنگوله توش داشته باشه پخش کنیم فضا شاد بشه؟ یه ذره دیره، 1:10 و 1:11 و اینا یه ذره دیره برای همچین تقاضایی. با انشالله هفته های دیگه ببینیم که چی میشه. چه نویسنده با نمکی دارین. بله بله متشکرم از شما، لطف دارید. بریم آسمان بینامت شب رو میشنویم یا بخش دیگه ای رو میشنویم؟ ترانه بشنویم، حالش رو ببریم.
من واسه چشمای تو اینقدر تنم، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفا، یه جوری میخوامت تموم زندگی چشمای تو میخواست. تو اومدی تا تو جهان احساس باشه، تو یک نفر اینقدر نگاهش خواست باشه، چند سال دیگه بگذره یکی بیاد که یه دنیا روی سی
جوون که باشی و اینجا باشی یعنی کلی حرف واسه گفتن داری، جوون امروز باشی و اینجا باشی یعنی دنبال یه نگاه تازه ای، خلاصه اینجا که باشی یعنی چشم و دلت روشنه، آخه اینجا شب نیست.
خب دیگه خیلی نداریم دیگه، کمتر از یه رو تا آخر برنامه مونده. آیتم جذاب آسمان بی‌نهایت شب هنوز نشنیدیم، بریم گوش کنیم، چشامونو ببندیم و ببینیم تو آسمان چه خبره.
سلام، من علی نوبخت هستم و قرار باز هم با هم دیگه بریم به آسمان پر رمز و راز و فضای بیکران. در این قسمت میریم به سراغ زندگی فرازمینی و بیگانگان فضایی، واقعیت‌های باور نکردنی، حقایقی عجیب اما واقعی. آسمان بی‌نهایت. آیا فرازمینی‌ها وجود دارند؟ پاسخ این سوال به احتمال قریب به یقین مثبته. کیهان بسیار وسیع و گسترده و قدیمیه و به احتمال زیاد در نقاط دیگه ای از فضای بیکران شرایط و موقعیت زندگی وجود داره و به همین دلیل وجود موجودات فرازمینی دور از ذهن نیست. در این قسمت تنها بخشی از تحقیقها در مورد وجود حیات فرازمینی رو با هم دیگه مرور میکنیم. واقعیت های جذاب و در عین حال گاهی ترسناک. این کاملا منطقیه که فرض کنیم موجودات بیگانه هم مثل ما انسانها از امواج رادیویی برای ارتباط خودشون بهره ببرن. دقیقا به همین دلیله که اخترشناسان عمدتا به دنبال سیگنال های رادیویی غیر طبیعی از نقاط ثابت دورتر در فضا هستند، چون اجرام آسمانی امواجی رو ارسال می کنند که روندی مشخص و منظم و طبیعی دارند، درست برخلاف امواج ارسالی موجودات هوشمند فرازمینی. سنجش رادیویی یا هر تلاش علمی برای تشخیص ردپاهای تکنولوژیک غیر انسانی رو میشه به عنوان جستجو برای هوش فرازمینی یا SETI نامید. تلاش‌های SETI معمولاً توسط سازمان‌هایی از جمله مؤسسه SETI انجام میشه. SETI رو میشه از داخل کره زمین با شناسایی امواج رادیویی، نوری و گرانشی انجام داد. با همین فناوری میشه پیغام‌هایی رو بین تمدن‌ها رد و بدل کرد. باور دانشمندان اینه که اگر موجودات بیگانه اینجا و در نزدیکی ما هستند، بعید به نظر میرسه که تلاش چندانی برای سلام کردن به ما و ارتباط گرفتن با ما انسان‌ها انجام بدن. شاید به این خاطر که آثار اونها بیروهه، حسگرهاشون غیر فعاله و فناوری اونها برای ما غیر قابل تشخیصه، و یا اینکه به طور کل اونها در نزدیکی ما نیستند. برای رسیدن به پاسخ این سوالها و سوالهای مشابه، پروژه گالیله در جولای سال 2021 توسط آویلوب و فرانک لافکین از دانشگاه هاروارد ایجاد شد. این اولین برنامه تحقیقاتی علمی برای جستجو به دنبال آثار باستانی نجومی در نزدیکی کره زمینه. کاوش‌های جدید برای پیدا کردن حیات فرازمینی باعث شده دانشمندان به مرکز کهکشان راه شیری توجه بیشتری کنند. شاید براتون جالب باشه که بدونید در نتیجه این کاوش‌ها اونها سیگنال‌های عجیب و ناشناس دریافت کردند. برای همین نام این سیگنال‌های مرموز رو سلام بیگانه‌های فضایی گذاشتند. پالس‌هایی با فرکانس‌های محدود به طور طبیعی توسط ستارگان ساطع میشه که به اونها تپ اختر یا پالسر گفته میشه. اما این پالس ها به طور تعمدی توسط انسان ها هم در فناوری های مثل رادار استفاده میشه. به دلیل اینکه این پالس ها از نویز رادیوی پس زمینه در فضا متمایز میشن، یک راه یا وسیله مؤثر ارتباطی در طول مسافت های طولانی هستند و علاوه بر این در هنگام کاوش برای تمدن های بیگانه میتونن یک هدف جذاب به شمار بیان. یک واقعیت جدید مهم اینه که بخشی از سیگنال های دریافت شده از راه شیری به نظر نامنظم و بسیار غیر طبیعیه و بیشتر شبیه به پیام هایی ناشناسه، پیام هایی که هنوز هم منشأ اونها مشخص نیست و قابل ردیابی و شناسایی هم نیستند. اما این حقیقت شگفت‌انگیز رو ثابت می‌کنند که فرازمینی‌ها در جایی از این کیهان گسترده و مرموز وجود دارند. جستجوی زیست فرازمینی به ویژه جستجو برای هوش فرازمینی یا همون SETI موضوعیه که در خط مقدم آگاهی عمومی در مورد فضا قرار داره و به داستانهای اشیاء ناشناس پرنده، یوفوها یا همون بشقاب پرنده ها و همچنین سیگنالهای ارسالی مرموز اونها برمیگرده. اما چالش بزرگ امروز دانشمندان اینه که موجودات فضایی دقیقاً کجا هستند و چرا به زمین نزدیک نمیشن، و یا اگر یوفوها مربوط به اونها بوده و وارد زمین شدند چرا سعی نکردند که با ما انسانها ارتباط برقرار کنند. یک تحقیق علمی جدید در پاسخ به چرایی نزدیک نشدن فرازمینی ها به زمین این فرضیه رو مطرح میکنه که شاید اونها نمیتونن ساکنان زمین رو ببینند و پیدا کنند. علاوه بر این ممکن زمین در موقعیتی قرار داشته باشه که یک نقطه کور برای امواج رادیویی و سایر علائم ارسالی از فرازمینی ها باشه. در این رابطه فرضیه های مختلفی وجود داره. برای مثال فرضیه باغ وحش. بر اساس این فرضیه فرازمینی ها از وجود زمین کاملا آگاهن، اما از تماس با ما تا زمانی که پیشرفت تلقی بشیم خودداری می کنند. فرضیه بعدی فرضیه جنگل تاریکه که این فرض رو مطرح می کنه که تمام تمدن های فرازمینی انزواگرا و پارانوئید هستند و تمدن های پیشرفته دیگر رو به عنوان یک تهدید می‌بینند و بنابراین از دیگران پنهان می‌مانند. از طرفی بعضی از دانشمندان هم باور دارند که نابرابری فناوری ما و بیگانگان باعث میشه تا نتونیم سیگنال‌های مشخصی رو دریافت و پردازش کنیم، و البته این مشکل برای بیگانگان فضایی هم وجود داره. آینده میتونه در مورد موجودات فضایی و حیات فرازمینی پاسخ سوالهای مختلفی رو پیدا کنه و رازهای فضای بیکران رو برملا کنه. رازهایی سر به مهر و مرموز در آسمان بی نهایت.
خب دیگه آخرین برنامه و آخرین دقایق و آخرین دیدار رضا سلیمانی و رضا جان، دلمون خیلی برات تنگ میشه، ولی خب چاره چیه دیگه، دنیا همینه. سلام داره و خدا، اصلا سلام بی خداحافظی متاسفانه نداره، چون تلخیه زندگی ماست و کاریش هم نمیشه کرد. حالا که قرار خداحافظی کنیم میخوام بگم که اجرای آقای پورمحمودی دیگه تعریف و تمجیدی که خیلی ممنون، اینو دیگه نخونیم. سلام، منم اینو نمیتونم بخونم اینجوری. سلام عزیزم، من 27 سال دارم، با عیال زندگی میکنم. یه موقع داشتیم، یه وقت نداشتیم، هیچ وقت ناشک نبودم، خدا شکر. گفتم خدا هر چه سبب خودت پیش بیا، توکل به تو، توکلی از با. خب خیلی متشکر، دیگه وقت نداریم دیگه. خیلی ممنونم که چند وقت ما برنامه داریم امیر؟ دو سال میشه؟ نه اینجا شب نیست که میدونم، ده 15 سال پیشم بودم. سری جدید دیگه دو سالی میشه که هستیم دیگه. حالا این آخرین برنامه ماست خلاصه تو سال 1402 با همه تلخی ها. من خیلی تلخی داشت، من خودم دو ماه پیش داییمو از دست دادم و بالاخره برای خیلی اتفاقات ناگوار بود. امیدواریم 1403 خوب باشه، مبارک و فرخنده باشه واقعا. الهی آمین. برای ایران ما، برای مردم ما، برای سرزمینمون و دنیایی که خدای مهربان خلق کرده برای اینکه انسان‌ها شرافتمندانه زندگی بکنن و هوای همو بیشتر داشته باشن دیگه، کمتر زیراب بزنیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم، کمتر دزدی کنیم، اختلاس کنیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم، کمتر دروغ بگیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم، کمتر خیانت کنیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. خدای کمک کن که بتونیم روز آدم خوب باشیم همم. سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. گل شکفته خداحافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه ای در من به نام دیدن و چیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. من و تو آن دو خطی ماری موازیان بناچاری که هر دو باور من زاغاز به یک دگر نرسیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریب کار دقل پیشه بهانش نشنیدم. چه سرنوشت غم‌انگیز که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن آخرین خداحافظ. خب دوستان گلم، بامدادتون به خیر و به مهر باشه. اینم از برنامه زنده اینجا شب نیست که همکاران خوبم تقدیمتون کردن. امیدوارم که راضی بوده باشید. همراهی شبانه ما باشید با رادیو جوان.